فردا شود مشت بدان هموا شود فردا چو پس فردا شود رازی دیگر پیدا شود زین راز و این رویا که خود عاشق بسی شد
یه رویه هامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشق گوش دلم ما باز رویای خود را یا روزی دیگر آباز در را بشان
خانم آقای دختر خانم آقا پسرا با رادیو پس فردا برگشتیم. هفته 34 رو به رادیو پس فردا رو میشنوید. موضوعمون این هفته اقتصاده و همیشه طبق معمول خصوصا فیسبوکی‌ها بیشتر در جریان، اونایی که روی سایت رادیو پس فردا میرن، روی سایت رادیو فردا میرن و صفحه رادیو پس فردا رو باز میکنن، میدونن که یه شاعری ما داریم هر هفته شعر میسراید برایمون و این هفته هم شاعرمون سروده راجب همین داستان دلار و ارز و سکه و اینها که این هفته راجبش قراره حرف بزنیم. گفته دلارداران خرامیدند و رفتند، مرا بی سکه نامیدند و رفتند، فقیر و خسته و بی ارز ماندم، از این رو تا در میخانه راندم، کمی ویسکی زدم همراه ردبول، کمی لولم شدم فول، در آن مستی به جیبم دست کردم، همان جایی که پولم هست کردم، پر از خالی بود و من یک جعلق، در آن چند تا شپش میزد معلق. بله خب دیگه در جریان موضوع برنامه هم که هستین، شاعرمون هم طبق قرارداد واسه خودش شعری گفته که عریضه خالی نباشه. اما در هر صورت این هفته همه دلار فروشا، دلار دستا، سکه دارا، مهریه گذارا، صاحبان گنجینه های طلا و جواهر، کسب اهالی محل و علل خصوص مریض منظور یعنی اقتصاد ایران موضوعات برنامه ما هستن و ساعت 9 به وقت ایران هر شب میایم تا راجع به این مسائل صحبت کنیم. اما برو بریم ببینیم که شهر فرنگیمون چه خبرایی داره.
شهر فرنگ از همه رنگ، ببین و تماشا کن، هر جا هم که حال نکردی هاشا کن، سوریه رو ببین، یه تصاویری از 5 نفر ایرانی بازداشت شده منتشر شده که نشون میده اونا مأمور سپاه پاسداران و تو سوریه مردم عادی رو به گلوله میبستن. اوه 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 کوبا رو ببین بابا، حزب حاکم یه نشست گذاشته تا زمان رهبری رو به 2 دوره 5 ساله محدود کنه، یعنی مقام معظم رهبری اونا هر 5 سال یه بار میتونه عوض بشه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی رو ببین، داره میگه یه هیئت دیگه از بازرسان آژانس دارن میرن ایران و از ایران خواسته با اونا همکاری کنن. اینا خیلی آژانسشون از آژانس سر کوچه ما با کلاس تره بابا. شهر فرنگ از همه رنگ، بیا و تماشا کن.
تأثیر برنامه پس فردا و بر اقتصاد ایران، ببین چه میکنه این فرشید منافی با برنامهش. 2-3 روزی فرشید نبود و اقتصاد ایران میشه گوفا شد، قیمت سکه و طلا و ارز تو فرشیدی سقوط افتاد، قیمت ارز از امروز تکنرخی شد. سودهای بانکی رو ببین، بالاخره اوس محمود با سود 21% موافقت کرد. فرشید منافی طور جون اوس محمود و مقام معظم تو پرانتز آقامون، یک هفته مرخصی بگیر، هرچند که نبودن سخته اما خاطر نجات اقتصاد ایران طاقت میاریم.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. فردا 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 فردا
اینجا رادیو نیست تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما بجم یالا هرکی حرف گفت بزنه بوم قالی بندا همه دست بالا با شوخی میزنیم رو گوشاشون مثل گرده میفریم رو موشاشون اگه ناراحتی ناشو بردار والا با این نوناشون رادیو پس فردا حرف زور نیست چشماشو نبسته به دنیا گور نیست رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست بکردین دوره نامرداست ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز پنبر رو از گوشا درار گوش کن
گوش کن اینجا رادیو پس فرداست
پیامیه شماره 333
اعلام می‌داریم اقتصاد یک خمیر دست نخورده و بی اراده اسباب بازی نیست که هر ننه قمری بعد از دعوا با مادر مربوطه بیاید و با آن خمیر یک بنای دلخواه و مورد پسند خود بسازد. بنابراین آنها که معتقدند در ایران بعد از انقلاب یک اقتصاد جدید اسلامی ایرانی بنا کردند بهتر است درباره سوتی‌های عظیمی هم که در این اقتصاد وجود دارد پاسخگو باشند تا خودشان سوت نشوند. امضا بی اعصابان از دست این اقتصاد بیمار ایرانی و کلن طلا و سکه و ارز و پول و این حرفا که این روزا باعث داغون شدن زندگی و اعصاب بسیاری از اقشار جامعه شد و می شود و خواهد شده. رادیو پس فردا
بح.
سلام میکنیم به همه طلا دوستا، طلا بازا، طلا دارا، اونا که مهریهشون طلاییه. آقا راستی آقایونی که این زنجیر طلا میندازن روی موهای سینه‌شون خیلی هم احساس جذاب بودن بهشون دست میده. عزیز من، حالا بگذریم اینکه این باعث جذابیت شما میشه یا نه اونو کاری نداریم، ولی برادر من جونت در خطره ها. یه اون موتوریه میاد از گردنت میکشه میگیره میبره ها. از ما گفتم بود سلام میکنیم به ارواح طیبه همه کسایی که زمان فرعون مصر زندگی میکردن و گفتیم حالا یه یادی هم از گذشتگان بکنیم دیگه. البته بعضیشون هنوز هستن ها.
گوش کنین گوش کنین.
این فرعون بدبخت چه بسال بلایی به سر مردم آورده بود. این مردم زنده، این مردم بیدار، این مردم انقلابی خفه شده بودن، جلوشون گرفته بود، نفسشون در نمیمد. من رفتم چند سفر میدم از وضعی چه خبره.
آقای جنتی بودن، فقط خواستیم بگیم خدمتتون در جریان باشه. سلام میکنیم به مردم همیشه در صحنه که میگن 100 تن طلا تو خونه هاشون ذخیره که 100 تن طلا. بابا مردم، بابا طلا دارا، بعد کاش معلوم میشدید 100 تن طلا دست چند درصد از مردمه. در هر صورت دارندگی و برازندگی. ما سلام میکنیم به همه اونا این طلا دارا. بله به 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 همه طلا دارا. و سلام نمی کنیم به فرمانده کل نیروی انتظامی که هنوزم معتقده که انقلاب ایران الگوی دیگر کشورهاست. برادر، عقبی، سردار، باجنا، آقا نگو این حرفا رو. حالا ما اینجا دستبالمون بسته است، مردم تو خونه هاشون یه جور دیگه ازت یاد میکنن ها. ما اینجا فقط سلام نمی کنیم، همین.
گرونی که بگویم کم است، احمدی نژاد این جواب مردم است. با کک و با حقه و یارانه، با دادن 40 تومنی ماهانه، قیمت سکه شده از 1,000,000 شد 2 تومن قیمت دلار تو ایرون. گفتی جز من کسی ندارد خبر، تحریم شدن بر ما ندارد اثر. بستن جهان بازار نفروی ما، فکر میکنید ضرر به محمود میخورد یا به ما؟ به قیمت انرژی هسته‌ای تمام درها رو به ما بسته‌ای. گفتید که امسال رو بنامید جهاد، که جنگ ما هست با این اقتصاد. به خود گفتیم این آقامون دلسوزه، ندونستیم تا گردمون میسوزه. گفتیم شاید پس از 30 سال چپاول، ارزونی رو ما میکنیم تناول. فرشید دیگر من چه بگویم از این اقتصاد، درود صد بدرود من بر تو باد.
به 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 به، هرچند حالا یه مقدار قافیه و اینا یه ذره مشکل داشته ولی اوکی.
من بهار از تهران زنگ زدم، هرچند من برنامه شما رو گوش میدادم. الو جواب نمیده.
ای وای، من قش کردم از دست این بچه. قش
حول و قوه فضل الهی، نه پا در کفش و نه بر سر کلاهی، نه مرغی در چمن بر شاخساری، نه گل در بوستان نه گل عذاری، به جای جنگل و سبزی بیابان، به جای خانه کودک در خیابان، هنر را بی هنر صاحب نظر شد، که هرکی هرکی بود و خر تو خر شد، زمستان است و فستیوال زجر است، ولی که نام آن ایام فجر است، ز بهمن گشته سرها در گریبان، گریبان می درند از هم خطیبان، فضا آوستن انبوه درد است، هوا بس نجا و ندانه سرده است، گروهی بهرمند و بخیالند، گروهی پی تبدیل ریال، شعار رأی من کو با نکوهش، ندین کش اختلاس کرده فروکش.
آورین پژمان آورین.
من چند ماه پیش بود تو راه شرکت بودم، یه روز که رادیو رو باز کردم و همزمان با خواندن چامه بسیار زیبا از پژمان گرامی بود. من برای دوباره شنیدن این چامه بود که به نخستین بار با برنامه‌های رادیو پس فردا آشنا شدم و این رو به راستی سپاسگزار پژمان گرامی هستم.
بنده هم از شما بسیار سپاسگزارم، از شما گرامی که با برنامه خودتون، برنامه رادیو پسوردا تماس گرفتید. خانم ها آقایون دقت بفرمایید، حاج آقا قرائتی توی شوی تلویزیونی خیلی خیلی قدیمیشون که از بدو خلقت در حال پخشه و هیچ تغییری هم چه از نظر محتوایی و چه از نظر ساختاری نمیکنه، فرمودن که چند وقت پیش به چه مدرسه یا یکی از مسئولین پرسیده بود فرق بین شاه و ولایت فقیه چیه؟ زمان شاه به شاه میگفتن بله قربان، حالا به ولایت فقیه میگن بله قربان، چه فرقی میکنه؟ شاه رفته یکی دیگه اومده. به چه چونی سوال میکنه بر راحت جوابش داد، ما از سوال نمیترسیم. سه تا فرق داره: یک، شاه گناه میکنه، ولایت فقیه عادله. دو، شاه نظر خودشو میگه، ولایت فقیه نظره بگید قرآنو میگه. سه، هدف شاه اینه که آمریکا راضی باشه، هدف ولایت فقیه اینه که چه بگید خدا راضی باشه. خب حالا این حاج آقا قرائتی فروتنی به خرج دادن در شرح تفاوت‌های شاه و ولی فقیه، همش سه تا تفاوتو گفتن. ما حالا در قالب تصورات مالی خولیاییمون می‌خوایم بقیه اینا رو بگیم، پس بریم تصور کنیم. برو بریم تصور کنیم. مثلا تصور کنین که مردم میریزن تو خیابونا به چیزی اعتراض میکنن، مثلا به مشکلات اقتصادی، بعد شاه تانک میاره، منتها تانکش از این معمولی ها نیست که رگباری، همچی با تانک رگبار میبنده وسط مردم، یه جوری که هیچی ازشون نمونه تیکه تیکه بشن. اما ولی فقیه، آخه الهی، موش بخوره ولی فقیه رو که نیروهای ضد شورش، نه چیز، عشق شورش رو میاره، میگه برید وسط به اونا کمک کنین که بر علیه من شورش کنن. اصلا خودش چند تا شعار بر علیه خودش مینویسه، میگه اینا رو بدین مردم، اگه کمتر از شعار مرگ بر منم بدن خدا وکیلی ازشون ناراحت میشم. یا مثلا تصور کنین مردم به شام میگن آقا ما شما رو نمیخوایم، شام میگه به درک که نمیخوایم، من کسی از شما نظر خواست، برید سر خونه زندگیتون ببینم، شانه میخوایم شانه میخوایم. اما ولی فقیه مهربون، ولی فقیه صدای آقا رو نمیخوایم که به گوشش میرسه، در یک شب تاریک به شکلی که هیچ کس متوجه نشه با قیافه مبدل میره و در حاله از غبار گم میشه. آخه الهی چه مظلوم، اصلا دلم کباب شد به خدا.
خواستم میخواستم یه ماجرایی رو تعریف کنم که ممکنه برای خیلی ها اتفاق افتاده باشه. من یه مقدار دلار داشتم. به محض اینکه اینا رو فروختم دیدم قیمتا داره با آسانسور بالا میره. بعد خلاصه تا به خودمون بجنبیم دلار شد 2400-500. برای اینکه بقیه عقب نمونیم چیکار کردیم؟ رفتیم بدو بدو دلار خریدیم. خب به محض اینکه ما دلار خریدیم با هم قیمت 2400-2500.
خب
مرکزی اعلام کرد دلار قرار تکنرخی بشه چقدر؟ 1226 تومن. حالا میخواستم دو تا چیز بگم. اولا اینکه اون 6 تومن آخر نشون میده که مملکت حساب کتاب
بود.
من میخواستم بگم آقای احمدی نژاد برادر من، مدیریت جهانی که میگفتی این بود. والا اگه این مملکت رو با 10-20-30-40 اداره کرده بودی الان وقت ما بهتر از این حرف. میمجیم هستم از جیمین با تشکر.
سینجین از میمجیمیم خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی خاطره قشنگی بود برای ما، البته برای شما اصلا فکر کنم قشنگ نبود. موضوعمون اقتصاد ایرانی، یک موجود من درآوردی و ناقص الخلقه ولی پر ادعاست. حالا صحبت از اقتصاد ایران که میشه پای صحبت مسئولین حکومتی که میشینی طبق معمول بهترین راه رو برای توضیح این میدونن که بار همه چیو بندازن به دوش مردم و یه سری مسائل فانتزی و تخیلی رو مطرح کنن که اصلا نه قابل اثباتن نمیشه دربارشون به راحتی قضاوت کرد. مثلا یه سری از روحانیون اسلامی معتقدند که باید مبنای اقتصاد رو بر دامداری و کشاورزی گذاشت و همینا میتونه اقتصاد یک کشور رو نجات بده. ما ضمن اینکه خیلی موافقیم با این مسئله که کشاورزی و دامداری مشاغلی هستند که میتونن واقعا منبع تولید ثروت برای یک کشور باشن، سوالمون اینه که خب آخه حکومت اسلامی ایران چه تدبیر عملی رو برای این کار انجام داده؟ آیا اینجوری نیست که الان تو همین کشور خودمون همه دامدارا و کشاورزا خون گریه میکنن یا ورشکسته شدن یا اینکه دارن رسما میجنگن برای ورشکسته نشدن؟ خب شما مثلا به راهکاری که این حاج آقا واسه رونق کشاورزی یه مملکت میده لطفا دقت بفرمایید.
قرآن گفته مردم مملکت همه، نه یه طایفه، اهل ایمان و تقوا بشن، من خدا رو امتحان بکنن. همه که مؤمن و با تقوا شدن، کل 70 میلیون گناه و زمین گذاشتن، تمام کبیرای مملکت و سرسبز تحویلشون. اما مردم خدا رو باور ندارن که بخوان امتحانش بکنن.
بله، بعد کاش این حاج آقا برای ما توضیح میدادن که این مردم گناهکار کشورهایی مثل استرالیا و کانادا و خیلی از کشورهای اروپایی که از نظر آقایون غرق در گناه هستن چجوریه که شدن قطب دامپروری و کشاورزی، اقتصادشون هم جزو تاپ های دنیاست، آدم نفسش بند میاد وقتی کشورهای سرسبزشون رو میبینه. با این حسابی که ایشون میگن اینا باید رسما تو کویر لوت زندگی میکردن دیگه. همینه که میگم اقتصادی که بعد از انقلاب هزار تا مدعی پیدا کرد، بعضی آقایون روحانی سعی کردن پسوند اسلامی رو هم به زور بهش بچسبونن بر اساس یه سری تخیلات چه گرفته که تو دنیای امروز جواب نمیده. این که اعتقادات آدم‌ها منجر به این بشه که اقتصادشون شکل بگیره، با احترام به همه آدم‌های مذهبی واقعی، کلکیه که بعضیا برای سرپوش گذاشتن و موجه جلوه دادن نقص‌ها، سوء مدیریت‌ها و مهمتر از همه دزدی‌های خودشون علم کردن. و نکته در داکتر این که همه کارا و فعالیت‌ها و تکاپوها رو باید مردم بکنن و خودشونو به در و دیوار بزنن تا یه قشری که اسم خودشو گذاشته روحانی و معتقده که خیلی بیخود و بی‌جهت از دیگران بیشتر می‌فهمه بشینه اون بالای منبر برای مردم دیگه تعیین تکلیف کنه. من درخواست لیوان آب دارم، چون اگه نخورم ادامه بدم دیگه کار به جای باریک و رکیک میکشه. یکی چی که آب به من بده
فرزی جان، تقوا پیشه کن، ایشالا یه لیوان آب خنک خودش میاد برا.
اعصاب ندارم ما، سر به سر من نزنی، با این میکروفای بلای سر یکی میارم ها.
رادیو فرز فرز، رادیو فرز فرز.
های نمیز خودم، های ام بلک برد، بیکاز نایم دیار تم ترک خود. دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد، آبازی بی فایده، ایلی من تنها شدست تو سر ما چایده. حالا چه بخی نخی، بیای نیای، بیشینی پاشیم باشی نباشیم، ما لوزدون میداریم خیلی یا لوزدون میکنیم لیدی زیر
رفیو پس بردی.
واقعیت های اقتصاد ایران، اولیش نفت.
We'll be right back.
برادران و خواهران عزیز، ما هرچی میکشیم از نفته، من توی دهن این نفت میزنم، من جای نفت تولید و حمایت از تولید کننده رو اولویت قرار میدم، لکن من به کمک این مردم نفت رو سر جای خودش میشونم و به آدمهای خلاق و تحصیل کرده بها میدم. بله این اتفاق نیفتاده چا، یعنی این صحبت هایی جا نشده. ای کاش اون روزی که آقای خمینی تو بهشتره تهران میخواد تو دهن این دولت و اون دولت و کلا این و اون بزن و خواست همه دنیا خطونشون های بی خود بی جد میکشی، مثلا جاش این حرفا رو میزد که ما الان زدیم. نه کاش دیگه. دومیش برنامه، راجع به واقعیت های اقتصاد ایران داریم میگیم. برنامه آقای منتظری توی کتابی که جدیداً ازش تو فضای مجازی منتشر شده میگه که یه روز تو اوج مبارزاتی که با شاه داشتن با آقای خمینی میگه که حاجی حالا خب اومد و زد و ما پیروز شدیم، بعدش چیکار کنیم، حکومت رو چجوری اداره کنیم؟ آقای خمینی هم یه لبخند ملیحی میزنه، یه چیزی غریب به این مضمون میگه که حالا بذار پیروز شیم بعدش دیگه آسونه دیگه، کاری نداره که بله بعدش دیگه کاری نداره. اینا شد حکایت همین روز و روزگاری که ما داریم الان و مردم ایران دارن بدترین روزا رو از نظر اقتصادی میگذرونن. بازم یادآوری میکنیم که برنامه ریزی بر اساس تخیلات و رویاها همین چیزیه که تو جواب آقای خمینی نهفته است. بله کاری نداره که، حالا بده کاری نداره. سومیش دزدی. خانم آقای ما همینجا با جرأت اعلام میکنیم اون دزدی که لباس مشکی میپوشه، جوراب مشکی، زنونه میکشه رو صورتش، میره بانک میزنه، از خونه مردم میدزده، شرف داره به اون کسی که ادعاش بعضی نواحی آسمون رو پاره کرده. صبح به صبح هم میره خیلی شیک پشت میزش میشینه با 4 تا زد و بند 3000 میلیارد اینا، همینطوری میکشه بالا دیگه پول مردم و میلونونه و اسم خودش هم میذاره نوکر مردم، خدمتگزار مستضعفین. نمیدونم چیزی هم که زیاد داریم تو اقتصاد فعلی ایران سوراخ سنبه هایی که به جای آب ازشون اسکناس میریزه بیرون. سوراخ سنبه که چرس کنم، شما بگو غار، یعنی دیگه از انگشت چی بود، ریزعلی بود، پتروس بود، دهقان فداکار، اینا هم کاری بر نمیاد کلا از همه اینا، بس که این سوراخ ها گل و گشادن. من جدی میگم واقعا آدم نمیدونه چی بگه. مشکل فنی بودا، مشکل سامی نبود، مشکل فنی بود، دو سامی و سکوت اونا اصلا مشکل سامی نبود، تأکید میکنم مشکل سامی نبود. امروز میخوایم درباره فلزی صحبت کنیم، طی تاریخ و تو همه دنیا بیشتر از هر فلز دیگه ای آدم ها براش حرص و جوش خوردن و خودشون رو به در و دیوار زدن، از اون قهرمان های فیلم های وسترن که جویندگان اوریجینال طلا بودن تا خود ما و شما که بعضی همون روزی دو سه بار هم همچین بالا پایین شدن قیمت این فلز عجیب و غریب رو چک میکنیم. با این بالا پایین شدن ها بعضی همون قلب درد میگیریم، بعضی همون هم در بعضی نقاط از بدنمون جشن و سرور به پا میشه. حالا گذشته از همه این حرفا، میخوایم بریم با هم نگاه های مختلفی رو که به ماجراهای طلا و سکه میشه یه مروری بکنیم، ببینیم آقا واقعا چیه این ماجرا. پس بزن بریم به سرعت برق و باد. نگاه ازدواجی. آقا من نمیدونم این چه رسمی آخه که تو مملکت ما وقتی یه جوون میخواد بره ازدواج کنه به قول قدیمی ها سر و سامون بگیره، اولین چیزی که باید بهش فکر کنه اینه که قیمت طلا الان چنده، چون طرف باید نصف سرمایه‌اش بده واسه عروس خانم سرویس طلا و حلقه طلا و یه دوستا طلای دیگه و اینا بخره. بله درست، طلا سرمایه است و میمونه، اگه لازم شد میبرن میفروشنش و شاید گاهی هم سودم بکنن، منتها در این راه دو تا مشکل وجود داره. اولا اینکه بابا این کف دست این تازه دومادمون مون نداره، نداره آقای میگی بکن، تازه رفته سر کار درآمددار شده یه کوچولو، به هر حال خیلی هنر کنه، میتونه خودشو عروسشو یه همچی کم و بیش اداره کنه، از پس مخارج زندگیش بر بیاد دیگه، حالا کو پول که بره طلاهای جور باجور هم بخره. ثانیاً بابا شما من نمیدونی فروختن طلای خانوما یا غیر ممکنه یا اینکه اگه ممکن باشه به هزار و یک جور اخم و تخم و دلتنگی و بهانه‌گیری دیگه منجر میشه. پس نپیچید این نسخه ها رو واسه جوونا، از اول راحت بگیرین شرایطو تا بعد همینا چوب نشه بخوره تو سرشون. خوب ای بابا،
اگه خدا به خودش اجازت میگیرم میرم بازار کویتی هر چی بخوای میگیرم. آقا میاد از دبی برات رولکس میاره، امون برات جرمنی یه مرسدس میاره، یه مرسدس میاره. یه عروسی میگیرم که به صد میلیون بیارزه، رقص رو بزن و بکوب که زمین و زمون بلرزه. یه عروسی میگیرم که به صد میلیون بیارزه، رقص رو بزن و بکوب که زمین و زمون بلرزه. دلم چینه دلم چینه خاطره تو دختر، دلم چینه دلم چینه خاطره تو دختر، دلمو چین 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 چینه خاطره تو دختر.
طلا، من عاشق طلا هستم، همیشه هم گفتم، حتی سرویس دستشوی و توالتم رو هم گفتم از طلا بسازن. هرچند تا عمل جراحی هم داشتم که باید پلاتین تو بدنم کار میذاشتم، به دکترم گفتم همش رو به جای پلاتین از بهترین طلاها بذارم. یه بار این بهمنیه به من میگفت که پدر، یکی از امن‌ترین خزانه های طلای ما بدن شما و خونه های شما هستن. به روش نیاوردم ولی خوشم اومد از تملقش. قدم های طلایی باید همه گه هیکلشون از طلا باشه. بعدم این که مهمتر از همه چی، زنها عاشق طلان و منم عاشق زنها و طلا، پس کلی بچه مشترک داریم با هم. احساس میکنم طلای خونم پایین اومده.
ای پسر، بگو یه طلا گلاسه بیارن بجام ببینم.
با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در دومین نشست مشترک مجلس و دولت برای بررسی مسائل مربوط به بازار ارز و طلا شرکت نکردند، این پیروزی و این روکمکنی بزرگ را به طرفداران دولت مستحکم و استوار تبریک گفته، به آن طرفی های نظام بابت کش آمدن مجدد تسلیت عرض می نماییم. اتحادیه سایت ها و روزنامه های حامی رئیس جمهور مردمی و با قدرت. بدین وسیله اعلام می دارد با توجه به این که امسال هم لایحه بودجه دیر به مجلس ارائه شده و مجلس هم به زودی به خاطر انتخابات به حالت استندبای فرو می رود، از سال آینده دولت پول تو جیبی خود را به صورت هفتگی از خزانه برداشته و بقیه آن را هم به احدی پس نمی دهد تا بسوزد آنجایی از مخالفین که باید بسوزد. اداره کل همینه که هست دفتر ریاست جمهوری.
زندگی ارزش این حرفا رو نداره به خدا. آخه مگه پول خوشبختی میاره؟ کله سحر آقای همسایه روبروی ما در خونهشون رو چهار تاق واگذاشته بود، داد و فریاد میکرد که باشه پولاتو نگه دار برا خودت، منم میرم جایی که خودمو بخوان نه پولامو. خانم خونم گویا خونسرد روی یه مبل لم داده بوده، تماشا میکرده شوهرشو که جوش آورده بوده. دستش درد نکنه زن، یعنی این نه مثل مامان من که تا دو بار بابام ازش میپرسید حقوق این ماهتو ندادن مگه هنوز، سری وا میداد که چرا عزیزم گذاشتم برا پس انداز، فرداشم میاورد دو دستی میداد به بابام. حالا من نمیگم مثل خانم همسایه روبرویم خوبه که تمام حقوقشو میبره میذاره توی حساب شخصی، بعدم میاد به آقاه میگه خرجی بده مگه تو مرد نیستی. اینا رو از کجا میدونم؟ آخه این خانواده بیشتر گفتگوهای دو نفرشون رو با صدای بلند انجام میدن، اونم وقتایی که یه لنگه یه در خونشون بازه. ننجون میگه نبض اقتصاد خانواده دست خانم خونه است، اگه اقتصاد دون باشه دو ساله هم خونه دار میشن، هم ماشین دار، هم بچه دار، هم پول و پله دار. میگم ننجون بچه وسط این موضوعات پولکی برای چیه؟ میگه خب در بعضی مقاطع زمانی ممکنه از موضوعات پول ساز باشه. مثلا همین چند وقت پیش که احمدی نژاد قرار بود به ازای هر بچه پول بده ولی بعد زد زیرش. گفتم خب قبول، حالا یه خانم اقتصاددان تو این زمونه گرونی که دوباره بازار مسکنم رونق گرفته چطوری بودجه خانواده رو تنظیم میکنه که بعد دو سال هم خونه بخرن هم ماشین؟ میگه ببین کافیه یکم آب ببندی به غذا، یا مثلا شام آب دو خیار درست کنی، نصفشو امشب بخورین، نصفش بمونه برای فردا شب، اون وقت فردا شب آب بریزی توش تا بیشتر شه، دوباره نصفشو بخوری، نصفش بمونه برای پس فردا شب، همینطور ادامه بدی تا آخر هفته. اینجوری کم کم علاقت به خوردن غذا کم میشه. میگم ننجون اینی که گفتین یه روش قدیمی ترک اعتیاده که. میگه خب نکته همینجاست دیگه، اگه اعتیاد به خوردن ترک بشه حداقل خرج خورد و خوراک خانواده کمتر میشه، میتونن خونه بخرن. میگم ننجون شما احتمالاً از مشاورای اقتصادی دولت نیستین؟
خبر جزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنن.
خانم ها آقایون، ما همینجا اعلام میکنیم در روزهای اخیر حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران دارن به صدر جدول شخصیت های محبوب ما نزدیک میشن و ما هی از تراوجات ایشون تو برنامه استفاده میکنیم. باشد که هیچ وقت این در رحمت به روی ما بسته نشه، بازترم بشه هی. اما خواهشی که ما از ایشون داریم اینه که یکم کمتر تخصصی حرف بزنن، ما بفهمیم چی میگن ایشون دیگه. شما به این فایل گوش بدین.
عمل امامت از سلطان الله، من به قربان امامه برم. پیغمبر در قدیر امامه صحاب با دست مبارک خودش به سر امیرالمؤمنین گذاشت که علامت حاکمیت امیرالمؤمنین بود، و در روایت دارد که تاج ملک امامه است. امامم آرمه، کسی که حاکم بر مردم باید بنده خدا باشه. بنده خدا سرسپرده است، این علامت بیرنگی سبقت اللهه. امامه کسی سرش میذاره یعنی سرش مال خودش نیست، این سربداره، این سرسپرده است. اما امامه پس سلطان الله، این علامت سلطنت خدا و حکومت خداست. حکومت دینی وقتی به امامه به سر داده شد امانتداری میکنه، خیانت به مردم نمیکنه. اما تاج ها همیشه خیانت کردن.
بله، ما البته خب خیلی میدونین سر در نیاوردیم از فرمایشات ایشون، خیلی تخصصی و اینا بود. به همین خاطر گفتیم که کارشناس مذهبی برنامه بیان این قسمت رو تفسیر کنن. اینه که الان در محضر حاج آقا عیندالمؤمنین هستیم. بله حاج آقا تفضل، این شما و این حاج آقا صدیقی. بله واقعا که باید در مورد این فرمایشات معظم الله فرمایش کنم که در حقیقت وقتی یک روحانی امامه به سر میکنه، محل امامه یا اون مرکز کره زمین به حساب میاد و این مرکزیت باعث میشه که روحانیت نقش مهمی در اداره امور جهان بر عهده داشته باشه. به خاطر همینه که ایشون حتی به قربان امامه میرن. بله بله کاملا صحیح، چون در کتاب ما اومده که عالم بدون امامه به صبحانه بدون خامه میمونه. بارک الله احسن، خیلی قشنگ. یعنی شما میشینی پای صبحانه نان و پنیر و کره مربا و عسل و اینها رو تناول میکنی، اما اگر خامه نباشه دم در خانه که رسیدی دوباره ضعف میکنی، حالت بد میشه. بله بله کاملا درست. بله شما حالا نمیخواد انقدر هی اینجا برای ما چیز کنه، درسته با اینا. بنابراین روحانیت باید حفاظت از امامش رو در رأس امور قرار بده، باشد که مورد قبول قرار بگیره. بله خب چیز دست شما درد نکنه حاجی دیگه، احسن واقعا بفرمایید تفضل. به هر حال چیز کنید شما الان بفرمایید، ما دیگه آخر برنامه دوباره در خدمت هستیم دیگه. بله الان بریم بودیم حالا اینجا. نه آخه چیز دیگه، صاحب منبر ناراحت میشن برنامه میریزه به هم یه ذره. بله افسوس که پاره مسائل دست و پای ما رو بسته، وگرنه روحانیت رو از جای بیرون کردن از ناممکن هاست. بله افسوس افسوس. بچه ها خواهش میکنم این بچه ها حاج آقا راه نمایی کنی. حاج آقا از این بر لطفا بفرمی اول اول در خودم راه رو منم. خب خانم آقایون، تو این دو سه روزه یه ویدیویی رو خبرگزاری‌ها پخش کردن که توش چند نفر ایرانی که چند وقت پیش تو سوریه دزدیده شده بودن و نشون میدن گروگان گرفتن، در حالی که اونا دارن اعتراف میکنن که عضو سپاه پاسداران ایران هستن و
تحت حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی اطلاعاتی سوریه به سرکوب و کورشلی که مردم عادی میپرداختیم. ما مردم زیاد را در شهر هومس فقط رسانیم که در بین آنها زنان و کودکان نیز حضور داشتند.
بله و اتفاقا تلویزیون ایران هم یه گزارش از این ماجرا پخش کرده و توی اون گزارش اینجوری گفته:
اولین نکته‌ای که نظر هر بیننده را در این ویدیو جلب می‌کند تحت فشار بودن این گروگان‌ها برای به زبان آوردن برخی جملات است.
اینجا و تیم من تحت حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی.
نکته دیگری که زیر جبر حرف زدن این افراد را نشان می‌دهد اینجاست:
سجاد امیران تجدا نیروهای مسلح انقلاب اسلامی ایران هستم.
این در حالی است که فرد ایرانی گروگان گرفته شده کارت پایان خدمت دوره ضرورت سربازی خود را در دست دارد. به این حرکت غیر حرفه‌ای گروگانگیرها باید نشان دادن پاسپورت این تکنسین‌ها و مهندسین ایرانی را هم اضافه کرد، چیزی که این افراد مسلحی که این ویدیو را ساختند ادعا می‌کنند این هم سند دیگری از نظامی بودن این افراد است.
بله خب اولا که باری کلا به این بچه‌های تلویزیون که انقدر تیزن، یعنی هیچ کس فکرش به اینجا نمی‌رسید که فکر اونا میرسه. منتها ما از این برادرای تیز اطلاعاتی تلویزیونی سوالی داریم، اونم اینه که اصلا حرف شما تیزا درست؟ اصلا این ویدیو قلابی؟ این برادر و این مهندس از همه جا بیخبر تحت فشار این حرفا رو زدن، شکنجه شدن، بهشون هزار و یک جور توهین کردن، تهمت زدن. به نظر شما تیزها درباره این اعترافاتی که شما نه از خارجی ها که از همین مردم خودمون تو تلویزیون پخش میکنین چیه؟ مثلا اون دادگاه خنده داره بعد از انتخابات، یا همین حرفایی که مثلا اون کسی که به عنوان جاسوس آمریکا گرفتین اومد تو تلویزیون زد، اونها تو چه شرایطی اومدن این حرفا رو بر علیه خودشون زدن؟ بازجوی مهربون وزارت اطلاعات رفتن ماچشون کردن، نازشون کردن، به دست و پاشون افتادن بیاین بر علیه خودتون بدترین حرفا رو بزنین؟ خب آخه آقاتون قربونتون بره، شما خودتون شغلتون اینه. بله قبول داریم ویدیو سوریه‌ای ها کاملا غیر حرفه‌ای بود، خب آخه اونا تجربه شما رو که ندارن که، بند خدا تازه شروع کردن. شما عزیزان اصولا این کاره این، تا حالا ده ها نفر رو از زن و مرد آوردین جلو دوربین که بگه من اصلا خودم خود عامل CIA، اصلا خودم خود CIA هم، اصلا من اصلا اگه یه دقیقه به ارکان نظام ضربه نظرم اموراتم نمیگذره. نکنین این کار، از شما تیزا بعیده. گزارش هم گوش کنین باز هم از تلویزیون ایران.
از چهارشنبه ما اومدیم برای گوش، چهارشنبه گوش داشت، همین الان جلو چشم خودمون گذاشت تو فریزر، گفت نه گوش نداریم نمیفروشیم.
مردم شاکیان از شما آقا.
ارتباطی نداره، من فروشنده شونم.
سوالشو بگی مالک کجاست؟
برای همین مغازه گوشت فروشی که گوشت های منجمد را احتکار کرده بود با حضور قاضی تعزیرات در محل حکم صادر شد.
الان ببین بحث احتکارش مهرزه برای بنده که اینجا هست. ایشون احتکار کرده و مردم به هر حال اطلاع دارن، شکایت کردن، اومدیم دیدیم بله توی یخچال پر گوشت و دقیقاً 50% این کالایی که داره به نرخی که مصوب هستش مجازات میشه، جریمه دولتی داره و باید کل اجناس رو هم توزیع بکنه و در اختیار مردم. الان مشخص کنید عرضه کنید در مردم
الان بیاد عرضه کنه. حدود 3000 تومان تخلف گرون فروشی به ازای هر کیلو. با توجه به قیمت عرف منطقه.
عرف نداره که.
چرا نداره آقا؟ وقتی فاکتور نداره قیمت عرف در نظر میگیره.
فاکتور من الان این مرغ من ببین من وجود دارم گیرم.
این مرغ تو من الان کاری ندارم. من الان با گوشت. با گوشتت کار دارم.
به گوشتت کار داره. اعصابم نداره، با گوشتت هم کار داره. میبینین تو رو خدا، یعنی با این عزمی که من واقعا تشکر میکنم، با این عزمی که در این مسئولین دیده میشه، دیگه این قضیه گرون فروشی و احتکار و اینا در چند روز آینده، من این مژده رو به شما میدم، به یک خاطره تبدیل خواهد شد. ما که واقعا تحت تاثیر قرار گرفتیم. جان چرا پوزخند میزنی؟ ها این تصمیما زیاد گرفته شده تو کشور. ای بابا شما چرا شما منفی بینین آقا؟ انقدر سیاهی نبینین، انقدر منفی بین نباشین آقا، ان شاءالله درست میشه دیگه. اما حالا اینو کاری نداریم، یه سوال ما بکنیم، همچی کرمش داره وول میزنه. اونم اینکه اون جریان اختلاس و اینا چه خبر؟ چه خبر؟ میدونین؟ نمی خبر نداریم. میدونی آخه وقتی میبینیم که قصاب و بقال متخلف با این جدیت اونم واسه 3000 تومان در محل جریمه میشن، گفتیم پس دیگه اونایی که 3000 میلیارد بالا میکشن حتما الان باید دیگه توفیها خالدونشون مورد بررسی و مجازات قرار گرفته باشه. جان دلمون خوشه؟ اونا خودی هن نوش جونشون گوش بشه برونشون. نه بابا به این حرفا رو نزنین دیگه، ما در جریان هستیم. آقای لاریجانی، محسنی، اژه‌ای شبا از شدت نگرانیشون بابت اون پرونده پا برهنه میخوابن. به خدا ما در جریانیم از نزدیک. حالا هی شما سیاه نمایی کنین، هی سیاه نمایی کنین، عجبا. بریم حالا این آرتاش های امروز رو بشنبیم، ببینیم چه کرده آرتا.
هموطن سلام گرم، منو بپذیر از صدها کیلومتر اون طرفتر یا این طرفتر یا اصلا هر طرفتر. مهم نیست که فاصله ها اهمیتی ندارن، مهم دلهای ایرونیه که هر جا باشن همدیگه رو پیدا میکنن و میشن دوست و رفیق. هموطن آرتا خودش واسه شما متلاشی میکنه، آرتا تیکه پاره شده شماست اصلا. آخ یکی منو بگیره که الان یه بلایی سر خودم میارم از عشق ایران و ایرانی. خب بریم سر محصول این هفتمون. دانشمندای واحد تحقیقات و کاراندازی آرتا دیشتیم دیریم کمپانی مستقر در چین سفلا هر هفته برای شما یه محصول جدید اختراع میکنن تا شما راحت تر به زندگی خودتون ادامه بدین. بریم ببینیم این هفته چی اختراع کردن.
بشتابید بشتابید فعالان بازار ارز و طلا، دستگاه اندازه‌گیری فشار خون جدید مخصوص شما تولید شد، آرتافش. آرتافش فشار خون شما را به طور لحظه‌ای با نوسانات بازار سکه و ارز تطبیق داده و عدد واقعی فشار خون شما را اعلام می‌کند. آرتافش فقط برای شما. آرتافش فشار دهید تا رستگار شوید. آرتافش. آرتافش.
خب اینم از محصولمون، زنگ بزنین تا بفرستیم در به منزل براتون. ای جان بهبه بوی وطن اومد از طریق خطوط تلفن، حرف بزن با من عزیزم، حرف بزن ایرونی.
سلام آرتا جون، چطوری بابا؟ من زنگ زدم دوتا مسئله رو بگم به جلدی برم تا برادر رو ردمو نگرفت.
بگو فدات شم، اول دومیشه بگو قربونت برم.
ای به چشم، دومیش این بود که بابا بی‌معرفتون اولا که این شورو زده بودی گویا یه غیره کمری چیزی واسمون میومد، یه ذره دلمون با میشد دیگه، نمیکنه این کارا ناقلا.
ای بابا آخه فدات شم، رادیوئه، من اینجا هلیکوپتری هم بزنم که شما منو نمیبینی که.
شما نگران نباش، ملت ایران همه با بصیرتن، قوه تخیلشون هم عالیه، تو فقط غر و بیا.
ببین چیز چش باشه، حالا ببین اگه شدش من یه غری هم میدم فقط به خاطر شما.
آره بابا اینقدر دلار و اقتصاد و اینا رو یاد مردم ایران نیارید، ملت خودشون بنز کافی حسابشون خورده است. بعدش هم این که آقا من خواستم بگم این که بعضیا میگن برنامه شما بدآموزی داره، من خواستم به شدت تکذیب کنم. همین تلویزیون خود ایران گاهی وقتا یه چیزایی میگه، من مجبورم برم کنترل برق از کار بندازم تا بچه‌ها نشنون. آقا
جدی مثلا چی؟
بیا من یه تیکش واسهتون ضبط کردم، گوش کن ببین. البته من از خانواده‌های محترم عذر میخوام.
اخیراً با هماهنگی که با مرکز کنترل ترافیک داشتیم، علاوه بر اینکه خودروها از پشت در واقع جریمه میشدن، از جلو هم جریمه اعمال قانون انجام خواهد شد که حالا من نمونه هایی که شروع کردیم اخیراً تازگی و این کار رو داریم. بله دیگه فرقی نمیکنه، هم در واقع از
اینو نمیشه مثل کارش کرد.
بله دیگه از جلو این هم هست نمونه هاش که حالا اعمال قانون شدن.
بله بله چی میگه این؟ تا تازه نمونه هم نشون میدادن، یعنی عجب و عجب چیز. خب حالا هموطن شما اینقدر کارت درسته، نظرتو درباره اقتصاد ایران هم بگو ما استفاده کنیم. بله
آتا ببین من چی گفتم بهتم اول میگم هی نگید اقتصاد اقتصاد، من مریض قلبی هستم، بیا همین الان تپش قلب گرفتم. خدا بگم چی کارت کنه، دوباره یادم آوردی. من برم دارومو بخورم، خداحافظ. برم.
ای بابا یکی دیگه یه جای دیگه زده اسمت اقتصادو گچی کرده، ملت از دست ما شاکی میشن. عجب. خب هموطن، تا حالا توی آرتاشو شما به ما زنگ میزدین، حالا این دفعه من میخوام به شما زنگ بزنم. راستشو بخوای من دور از چشم این فرشید یه مقدار دلار پس انداز کردم اینجا، میخوام ببینم اگه میصرفه بفرستمش ایران تبدیلش کنم واسم. من قدیما یه آشنای صراف داشتم توی چهارراه استانبول، بذارین من این شمارهشو پیدا کنم. آها آها اینم از اسمال آقا صراف. خب من بگیرم شمارهشو. آها خب سلام اسمال آقا.
علیکم سلام. شما پسر یه چیشتی خواهش بذار تا سیخم قلبه همچه آبدار باشا جونم.
چیزه اسمال آقا، من آرتام، یادتونه که خدمت میرسیدیم دلار میگرفتیم ازتون.
بفه آقا آرتا، ببین چیشتا دل بذار پسر، پنج تا جیگر یه سیخ بالم بذار تنگش. چه خبر آقا آرتا ردیفی؟
چیزه مثل این که بعد موقع زنگ زدم اسمال آقا، تو جیگرکی بودین شما، موقع شام بود مزاحم شدیم. راستشو بخوای من یه مقدار دلار داشتم، میخواستم ببینم قیمت چنده ها.
شام چیه پسر؟ من خودم جیگرکی زدم، جمع کردم صرافی رو جون تو. نمیترفی تو این بازار، اصلا خود شده بود جون آقارتا. درسته تو این مملکت بازار دل جیگرم نوستان داره، ولی به پای دلار نمیرسه. دوغ بده دوغ بده آقا.
جمع پس جمع کردیم. خب چیز خب حالا من چیکار کنم اسمال آقا؟ از همسایه ها و مغازه های اطراف میشه قیمت بره؟
دیگه کسی نمونده. چیشتا خوشگوش یه دونه نوشابه ده آسا آقا. این مغازه این وریه که وقتی دلار شد 2200 سکته زد مرد. مغازه اون وریه وقتی گفتم میشه 1200 اون موقع سکته زد مرد. مغازه روبرویی کرده کله پسی، مغازه پشتی هم کرده فلافل
فروشی. عجب چیزه، اون دلار فروشه دست فروش چیه اسمان آقا؟ اونا هستن؟
نه بابا، یه چند تاشون باقالی میفروشن، چند تایی هم لبوه دیگه، اینطوری هست دیگه.
عجب و عجب. ببینم باش اسمال آقا جون، مزاحمت نمیشم، اومدم ایران یه سری بهت میزنم، این چهار تا سیخ خوک بزنیم، قربونت برم.
باشه بیا قربونت برم، ممنونم پسر. 15 تا دیگر بده باشه آقا، بازه بیده دیر شو.
هموطن این بود یه آرتاشو دیگه، به امید روزی که هر ایرانی یک دلار، یک سکه به امید روزی که هر ایرانی یه دونه آرتافش داشته باشه. بله راستی به شما یادآوری میکنم که یواش رو برین سر جدتون، آخه ما دمپای ابریتونیم و له نشیم یه وقت. مخلص همگی
رادیو پس فردا.
و اما نگاه دیگری هم به سکه و طلا هست، اونم نگاه مهریه‌ایه.
دیگه توی ماجرای نوسانات وحشتناک بازار سکه فکر کنم دیگه همه این شوخیایی رو که درباره این بنده خداها زندانیای مهریه بین مردم رد و بدل میشد شنیدن، اینکه مثلا با این قیمتای سکه این حیوانکی‌ها به حبس ابد و اعدام محکوم میشن دیگه و این حرفا، البته کاملا شوخی بود، ولی در هر صورت خیلی بامزه است. تو ایران ماجرای مهریه واقعا بامزه است. یعنی تصور کنین که الان رقم مهریه اون دختر خانومی که داماد جوگیرش به اندازه سال تولدش براش سکه به عنوان مهریه انداخته چقده. مثلا خانم متولد 1365 مهریه‌اش 1365 سکه بهار آزادیه. حالا قیمت سکه رو الان چه می‌دونم 700 هزار تومان هم در نظر بگیری، یه چیزی میشه در حدود 1 میلیارد تومان. خب همینه که الان جرم و جنایت زیاد میشه تو کشور دیگه، اون طرف میگه میذارم میکشمش، دیه‌اش هم میدم. چقدر من 60 70 میلیون، خدا بده برکت. البته من در پایان همه شما عزیزان رو به عشق و محبت و دوستی دعوت میکنم و بهتون یادآور میشم که مادیات خیلی اخه و بده، شما فقط باید تو فکر دوستی و عشق و اینا باشید. خدا وکیلی نرید بزنید هم دیگر بکشید، بگی اینا گفتن ها، ما یه شوخی کردیم.
بگو بگو دوستم، میخوام بیام خونه. خواستگاری امری قلبی نزد عاشقم و جیب خالی بگو بگو دوستم داری میخوام بیام خواستگاری امری قلبی نزد عاشقم و جیب خالی جوونم و صد آرزو با مشتی خوش با آبرو برای کس و کار خود در بدرم اجاز بجو نگو که خونه چی میشه ماشین نباشه نمیشه پشت قبال سند زمین نباشه نمیشه نگو که خونه چی میشه ماشین نباشه نمیشه بذار تا سکه طلا مهرم نباشه نمیشه.
من واقعا متاسفم. بریم سراغ یک نگاه دیگه به طلا و سکه، اونم نگاه پسندازیه.
یعنی خود ما الان اینجا همکار داریم، خاله بزرگش از زمان اختراع سکه که قیمتش 1000 تومان بود سکه پسنداز کرده همجوری تا الان. بعد نکته بامزه اینه که این خاله خانوم فقط سکه نداره که، یه سری طلاهای عجیب غریب هم داره که نه کسی دیده نه شنیده دربارشون. یعنی اینجوری که همکارمون میگن بعد از گنج گم شده که ساسانیان در قرون ما قبل از اسلام، این گنج خاله خانم ایشون بیشترین ارزشو داره دیگه، از هر نظر که شما بهش نگاه کنی. ما میدونیم که خیلی از ما از این خاله ها و عمه ها و عموها و دایی ها داریم که هرچی هم بهشون میگی آخه عزیز من اینا رو بفروش بنداز توی کار تولیدی چیزی، میگه نه اینجوری خیالم راحت تر خاله جون. تازه خیلی از این جنگا تو بالش و متکا و اینا هم نگهداری میشن. حالا شما اینو داشته باشین تا اونا که از حقوقشون چه میدونم 20 تومن 20,000 تومن 20,000 تومن میذارن کنار تا بتونن برن باش طلا بخرن. اما معصومه گفته که با توجه به تحریم‌های اخیر و تأثیر آن بر قیمت سکه و طلا، دخترهای نازنازی بشینن سر درس و مشقشون که خبری از شوهر نیست. در چنین مواقعی شاعر محترم میفرماید چو روزی نباشد نشانی ز شو، روزی نباشد نشانی ز شوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. بله این توی فیسبوک دیروز گفتن، نادرم گفته شوهر طلا شد.
شما نبود.
بله بله
کافیه.
بله. از این به بعد باید خیابون مراقب باشیم تا دخترها ندزدنمون.
خیلی خوب بابا. بله تفضل تفضل مؤمنات و مؤمنین تفضل کاملا صحیح. سلام علیکم. در رابطه با این بحث طلا به واقع اندل مؤمنین شما یکی از دردمندان و خسته دلان این ماجرای، چون اخیراً و با توجه به بالا رفتن که چرت کنم عروج ملکوتی قیمت سکه و طلا، هر مؤمنه‌ای که جهت هدایت در محضر ما حاضر میشه میگه حاجی اول یه چند تا سکه به ما نشان بده تا بعداً درباره تفاهم و سایر مسائل نچندان ارزشمند زندگی با هم صحبت کنیم. و این سنت خیلی بدیه که در امر مبارکه سیغه هم داره داخل میشه و ما همینجا به جامعه اعلام خطر میکنیم که این ماجرای قیمت سکه و طلا بیشترین ضررش رو به فعالیت‌های هدایتگرانه ما میزنه، که این خودش خیلی بده و میتونه مؤمن رو به جاهای بد بکشونه. حقیقتا ما خودمون هم درست نمیتونیم بفهمیم که این جاذبه‌ای که بین خانم‌ها و این طلای گور به گور شده وجود داره چیه و از کجا میاد، چون که حقیقتا ما مشاهده کردیم مؤمناتی رو که با دیدن این طلاها اصولا مست میشن و از حال میرن، به گونه‌ای که در برهه‌ای از زمان ما تصمیم گرفتیم برای طلا هم حکمی در حد مشروبات الکلی بدیم و بگیم که حرامه، ولی بعد دیدیم این باعث میشه پایگاه مردمی اندل مؤمنین بین مؤمنات طرفدارش به خطر بیفته و همینه که فعلا تغییر کردیم. اما در حال حاضر ما در حال مبارزه فعال با طلاجات هستیم و هر جا که مغازه طلا فروشی چیزی میبینیم پشت مبارکمون رو به اون میکنیم، مگر اینکه شرایط زمان و مکان ما رو مجبور به دخول به اون مغازه بکنه. مثلا این حاجی خانم منزل ما که از نظر معنوی از بانوان بسیار بسیار مطلع کشور و از نظر بصری یک چیزی تو مایه های سرکار خانم طاهره چنگالی هستند، هم با وجود همه اون سوابق درخشان علمی و مبارزاتی وقتی به در یک طلا فروشی میرسند حالشون یک جور دیگری میشه و نفسشون به شماره میفته. بعد میفرمان که حاجی، ما میفرماییم که جان حاجی. بعد منتظریم ایشون با یک لفظ عاشقانه معنوی به ما جواب بدن، اما ایشون میفرمان که حاجی چقدر پول تو جیبت الان؟ بعد ما متوجه میشیم هواپس هم، میفرماییم 1-2 هزار تومن. بعد ایشان یک چشم غره به ما میره، با دستان مبارک خودش توی جیب لباده ما مشرف میشن. خب همونطور که میدونید جیبهای روحانیت سنگک سایز هستن، به طوری که یک نان سنگک درسته داخل اونها جا میشه. بنابراین خیلی این تصویر که ایشان در وسط خیابان تا کمر در جیب ما فرو میره تصویر خوبی نیست و ما مجبور میشیم کوتاه بیایم و آبربانک خودمون رو با یک تعظیم تقدیم ایشان بکنیم، برن هر خاکی که میخوان بر سر ما بریزن. بله، ورشکستگی اقتصادی هم تمام و سلام علیکم و انشاءالله همه طلافروشی های کره زمین با سیل بعدی از جا کنده بشن، برن همونجا که معاویه و یزید هستن.
خب اینم از حاجی سمیه مارال، محسن سربناز، علی یاسمین، سید امیر، مصطفی سیمسیم، جواد سکوت، غریب، رضا، مصطفی گربدوس، نازنین آریاز، توس وحید، علی رضا ساسان، هادی کوبی در فیسبوک. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
صدای زنگ مرشد مشت میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار، که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و ز حالم، نمیدونم چرا امیدوارم.